نه معلوم میشه مهمتر از این دوتا بال برای پروازه به سعادت نداریم. این دوتا بال چیه؟ یکی نماز، یکی خدمت به خلق خدا. زن و مرد والله اسلام میخواهد، جدی میخواهد. هیچ کدام ما هم عمل نمی کنیم. پیغمبر اکرم تأسف می خوردن، می گفتن این قانون مواسات را امت من بهش عمل نمی کنه.
نماز مایه ایست که بدون آن کسی لایق بارگاه قرب نیست و زمینه ایست که بدون آن ورود به پیشگاه با عزت ربوبی برای هیچ کس امکان نداره. دل بی نماز جایگاه کبر و غرور و جان بی نماز تراکمی از ظلمت ها و پستی هاست. همراهان گرامی، برنامه آوای ربانی رو با بخش معرفی کتاب ادامه میدیم. حجت الاسلام و المسلمین شمس.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سجده بر چه چیزهایی جایز است و بر چه چیزهایی جایز نیست؟ این مسئله است که در طول تاریخ اسلام مدار بحث و فحص میان شیعه و اهل سنت بوده است. کتاب آغاز و انجام سجده یا سجده بر زمین برای روشن شدن این مسئله کیفیت نزاع و ادله‌ای را ارائه کرده است. کتاب با استفاده از آیات و روایات و با استناد به گفتار صحابه تابعین و فقها در سطح نسبتاً وسیع و گسترده‌ای به تبیین و توضیح دیدگاه مکتب اهل تسنن و تشیع پرداخته است و بحثی را در خور توجه دانشپژوهان و محققان تقدیم می‌کند. کتاب آغاز و انجام سجده یا سجده بر زمین نوشته حضرت آیت الله علی احمدی میانجی و ترجمه محمد احمدی میانجی است. کتاب در قطع رقعی و 176 صفحه در یک جلد و در 1000 نسخه توسط دفتر انتشارات اسلامی به چاپ رسیده است. با هم مروری داشته باشیم بر عناوین این کتاب. آغاز و انجام سجده، آنچه در نماز بران سجده می شود، دگرگونی هایی که در سجده پدید آمده است، دوره های چهارگانه سجده، سخنان صحابه تابعین و فقها، دوره اول سجده بر خاک و اجزای زمین، گروه اول از ادله وجوب سجده بر زمین، گروه دوم از ادله وجوب سجده بر زمین، راه های اعمال شده توسط صحابه جهت برطرف نمودن ناراحتی حاصل از گرما و سرما در سجده، دوره دوم سجده بر گیاهان زمین، دوره سوم آراء و نظریه ها و اجتهادات صحابه و تابعین پیرامون جواز سجده بر مطلق لباس، دوره چهارم سجده بر لباس به عنوان شعار اهل سنت. ویژگی های کتاب. کتاب آغاز و انجام سجده یا سجده بر زمین ابتداعاً به زبان عربی بوده که توسط مرحوم حضرت آیت الله احمدی میانجی نگارش شده است. بعداً توسط آقای محمد احمدی میانجی به زبان فارسی ترجمه شده است. کتاب علمی بوده و برای کسانی که به مباحث فقهی، آن هم فقه مقارن و فقه مقایسه‌ای میان شیعه و اهل سنت علاقمند هستند، کتابی ارزشمند خواهد بود. کتاب آغاز و انجام سجده یا سجده بر زمین نوشته حضرت آیت الله علی احمدی میانجی و ترجمه محمد احمدی میانجی کتابی بود که امروز برای شما شنوندگان عزیز معرفی کردم. امیدوارم شما شنوندگان عزیز با خوندن این کتاب و مقایسه نظرات میان شیعه و اهل سنت بتوانیم به مطالب خوبی در ارتباط با سجده بر زمین برسیم. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
خدایا به هر که و به هر چه دل بستم تو دلم را شکستی، عشق هر کسی را که به دل گرفتم تو قرار از من گرفتی، هر کجا خواستم دل مضطرب و دردمندم را آرامش دهم در سایه امیدی و جهت آرزویی، برای دلم امنیتی به وجود آورم تو یک بار همه را برهم زدی و در طوفانهای وحشتزای حوادث رهایم کردی تا هیچ آرزویی در دل نپرورم و هیچ خیری نداشته باشم و هیچ وقت آرامش و امنیتی در دل خود احساس نکنم. تو این چنین کردی تا به غیر از تو محبوبی نگیرم و به جز تو آرزویی نداشته باشم و جز تو به چیزی یا به کسی امید نبندم و جز در سایه توکل به تو آرامش و امنیت احساس نکنم. خدایا تو را بر همه این نعمتها شکر می کنم. عزیزان، به پایان برنامه این هفته آوای ربانی رسیدیم. خدا نگهدار. التماس دعا.
یا رب محمد و علی و زهرا،
به محمد و علی و زهرا،
یا رب حسین و حسن این آل ابا،
به حسین و حسن این آل ابا، یا رب محمد و علی و زهرا، به محمد و علی و زهرا، یا رب حسین و حسن این آل ابا، به حسین و حسن این آل ابا،
لطف برار حاجتم درد و سرا،
درد و سرا، بی منت خلق یا علی الاعلا، یا رب محمد و علی و زهرا، یا رب حسین و حسن این آل ابا،
لطف برار حاجتم درد و سرا،
درد و سرا، منت خلق یا علی الاعلا.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگر پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو هست
همه خونه یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
برنامه با موضوع طب سنتی.
ما باید برای خوابمون یک ساعت معین رسید. جناب اموال سینا در مورد ورزش میفرمایند معظم التدابیر حفظ الصحه الریاضه. ریاضت یادتون باشه هر موقع ریاضت چندی یعنی ورزش. دیابت نوع دو رو ما میگیم بیماری متابولیک یا سوخت و سازیه. دیابت نوع یک رو شما تو خونه داشته باشین، 10 نوع 20 نوع در منزل داشته باشین، هر روز یکی از اینا رو دم کنین. مثلا یه روز دم نوش بی.
پنجره ای به بوستان سلامتی. شفا، برنامه‌ای از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
به نام خدا. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد برنامه شفا را آغاز میکنیم. این برنامه حاصل تلاش عزیزانمون در گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف هست که تقدیم حضورتون میشه. ما در این برنامه از سخنان جناب دکتر حسن اکبری بهره مند میشیم. ایشون متخصص آسیب شناسی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و متخصص طب سنتی هستند. اگر هر سوالی دارید در حوزه‌های مختلف درمانی و اختصاصاً دیابت که چند برنامه است در موردش صحبت می‌کنیم، با این شماره تماس بگیرید و سوال‌های خودتون رو مطرح کنید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 در اختیار شماست. سامانه پیام کوتاه ما هم 30553 هست. و حتما لطفاً در پیامک‌های تلفن هاتون نام کامل خودتون رو بنویسید و بفرمایید و همینطور سن و مشخصات خودتون و بیماری پیش زمینه اگر دارید مرقوم بفرمایید. متشکرم از همراهی صمیمانه شما. جناب دکتر اکبری سلام، ارادت فراوان، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز، حضرت عالی و جناب آقای توکلی عزیز، تهیه کننده محترم برنامه و صدابردار گرامی که زحمت میکشید ارتباط ما رو با مردم عزیزمون، مهربونمون که خیلی هم لطف دارن برقرار میکنید، در خدمت شما هست.
سلامت باشید، خدمت از ماست. آقای دکتر، در برنامه قبل در مورد تدابیر صحبت فرمودید.
بله.
یکی از شقه‌های اساسی که شیخ الرئیس ابو علی سینا فرموده بودند که عنوان تدبیر اول باید تغذیه رو در نظر بگیریم. در مورد تغذیه، در مورد گوشت
رسیدیم به گوشت.
بله بله،
این قلم بسیار گرانبها
واقعا و گران الان
گرون شده.
خب اگر در زمینه خوراک گوشت برای تغذیه برای دیابتی ها مخصوصا صحبتی دارید بفرمایید.
بله،
وگرنه که در مورد
بریم بعدی
موارد دیگر تغذیه بفرمایید.
بله، ببینید، عرض کردیم که اگه بخوایم خیلی خلاصه از جلسه قبل بگیم، گفتیم برای گوشت چرخ کرده ما توصیه‌مون به جای گوشت گاو گوشت شتر هستش، به خاطر الکارنیتین بالاتر و تولید انرژی بیشتر. و اینکه گفتیم گوشت شتر پرورشش برای کشور ما مقرون به صرفه تره، به خاطر اینکه 1/3 تا 1/5 گوشت گاو آب مصرف میشه برای 1 کیلوگرم گوشت شتر. بعد از اون گوشت گوسفند هست که بسیار عالیه و گوشت گوسفند الکارنیتینش 3 برابر گوشت گاوه، یعنی خیلی از لحاظ انرژیزایی و کم کردن میزان قند خون بسیار موثره. بی خود نیست که بالاخره گوشت گوسفند گرونه دیگه، چاره نیست. و هرچه این گوشت گوسفند جوانتر باشه بهتره و در واقع تأثیرش بیشتره. حالا اگر گوشت گوسفندی باشه که گوسفند نر باشه، گوسفند ماده نباشه. حالا متاسفانه میبینید که بعضی از دامدارای ما دام مولد رو ذبح میکنه و این اشتباه هستش.
بله.
ما باید حفظ بکنیم، ما ذخایر ژنتیکی عظیمی هستن برای کشور. نکته بعدی گوشت پرنده ها هست. پرنده های خشکی به استثنای این مرغ سنتی که برای دیابتی ها مفید نیست، بقیه پرنده های خشکی مثل بلدرچین، کب، کبوتر، گوشت خروس محلی، حتی گوشت مرغ محلی هم تا وزن حدود 400 گرم برای دیابت خیلی عالیه. و ما توصیه‌مون این هستش که این سنت، در واقع سنت پرورش مرغ، که مرغ و خروس که در
بله.
کشور ما هست، بره به سمت پرورش مرغ و خروس محلی، حداقل یک قسمتی از ظرفیت رو به این اختصاص بده.
درست.
من در کشور فرانسه در واقع شاهد این بودم که نیمی از ظرفیت پرورش مرغ و خروسشون رو اختصاص دادن به مرغ و خروس محلی، در حالی که در کشور ما اینطوری نیست. من خواهشم از مسئولینی که صدای ما رو میشنون اینه که حتما در این زمینه تشویق کنن که یه عده‌ای حتما این پرورش مرغ خروس محلی رو با نژاد ایرانی، نژاد در واقع آریان، آره. که نژاد ایرانی مرغ خروس هست و بسیار مرغ خروس های خوب و در واقع زیبایی هم هستن و دارای مزیت های خیلی خوبی هستن، برای اینکه کمتر بیمار میشن، با اقلیم ما سازگاری دارن، این رو انتخاب بکنن. درست. این مرغ خروس های سفیدی که شما میبینین اینا نژاد ایرانی نیستن، اینا از نژاد راس هستن عمدتاً و عمدتاً هم در واقع برای مخصوص دیابتی ها غذای خوبی نیستن اینها. من توصیه اکید میکنم حتما از مرغ خروس محلی استفاده کنیم، مخصوصا اگه وزنش کمتر از 400 گرم باشه. بعد زیاد هم لازم نیست گوشت مصرف بشه. این یادتون باشه، این که هر فردی که دیابت داره فکر بکنه که هر روز باید مثلا گوشت بخوره، نه، اینطوری درست نیست. ما در هفته دو بار گوشت بخوریم کافیه. دو بار گوشت در هفته از لازم طب سنتی کفایت. حالا این دو بار گوشت هر دفعه چقدر باشه؟ یه چیزی حدود 30 گرم تا 50 گرم در هر وعده کافی، یعنی جمعا میشه حدود 70 گرم حد اکثر برای یک هفته.
درست.
اینطوری مصرف گوشتمون میاد پایین، ولی گوشت با کیفیت میشه. یعنی اینکه ما گوشت کمتری مصرف کنیم ولی گوشت با کیفیت مصرف بکنیم. بقیه غذاهامون حالا میگم که چجوری تامین بکنیم که هم کمتر دیابت بگیریم، هم اگه دیابت داریم دیابتمون بهتر بشه. خب از گوشتای دیگه که خیلی خوبه بوقلمون محلیه، که اتفاقا میزان گوشت دهیش هم بیشتر از مرغ هستش. بوقلمون هم خیلی خوبه کمک میکنه. شترمرغه که خوشبختانه در کشور ما خوب داره پرورش داده میشه، فقط اگه یه مقدار رو غذاش تأکید بشه که غذاها ارگانیک باشه، به جز و بهترین پرنده هایی که میتونه قند رو پایین بیاره گوشت شترمرغه. این رو حتما جالبه. عزیزان توجه داشته باشن. پس گوشت شترمرغ از چیزهایی که خیلی کمک میکنه در افرادی که خیلی قندشون بالاست و میخوان سریع قند رو بیارن پایین، گوشت کبوتر هم خیلی خوبه. که خب الان میدید که مرسوم نیست مثلا اینجور گوشت ها رو کسی مصرف نمیکنه به اون صورت. بلدرچین همینطوره، کبک همینجوره. البته اینو نمیگم که فردا بیفتید توی محیط زیست این زبون بسته ها رو، همون کبکایی هم که پرورش داده میشه اگه غذاشون غذای مناسب ارگانیک باشه همونو کفایته و کسی خلاصه دست به تفنگ نشه که بره توی مثلا کار شکار و اینا، که اینا میدونید که کراهت هم داره.
بله.
وقتی شما نیاز ندارین وردارین این حیوانای زبون بسته رو شکار کن. نکته بعدی راجب لبنیات هستش. گروه بعدی غذاها برای دیابتی ها لبنیات هستش. معمولاً حالا اونی که مردم به اسم لبنیات میشناسند، بعضی از اینها در گروه روغنها و چربیها دسته‌بندی میشن. مثلا برای کسی که دیابت داره در سمت صبح خوردن کره محلی، خوردن روغن حیوانی، سرشیر، خامه، برعکس اون که همه فکر میکنن، اتفاقا اینا مفیده برای کسی که دیابت داره، برای اینکه اینها انرژی خیلی خوبی دارن و میتونن به راحتی تبدیل به ATP بشن و مورد مصرف در واقع سلول ها قرار بگیرن. برعکس برای کسی که دیابت داره خوردن ماست، دوغ، اینها میتونه قند رو بالا ببره. و پنیر برای صبحانه عرض کنم خدمتتون که خوب نیست. البته کسایی که دیابت دارن میتونن نان و پنیر و گردو و سبزی رو برای شام غذای خوبیه میتونن انتخاب بکنن، میتونه عرض کنم خدمتتون میزان قند رو بیاره پایین.
ممنونیم از شما. بریم اتاق فرمان برگردیم، ادامه برنامه شفا رو تقدیم عزیزان شنونده کنیم.
نشاط و سلامتی در برنامه رادیویی شفا با کارشناسی دکتر حسن اکبری.
با برنامه شفا از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف در خدمت شما هستیم و امیدوارم که شنونده ما باشید. اگر سوالی دارید درباره دیابت حتما بپرسید و یا هر حوزه درمانی دیگه با این شماره در ارتباط باشید. 329-10551 و 329-10552 با پیش‌شماره 025. سامانه پیام کوتاه روابط عمومی رادیو معارف هم 3553 هست. با این روش ها میتونید سوال های خودتون رو مطرح بفرمایید. حتما نام کاملتون رو در پیامک و تلفن ها اعلام کنید و همینطور اگر خدای نکرده بیماری پیش زمینه ای دارید اعلام کنید و اینکه سنتون. خیلی متشکریم از اینکه همراه ما هستید. آقای دکتر در خدمت شما هستیم و میشنویم سخنان خوب شما.
بله. عرض کنم که یکی از گروه غذاهایی که خیلی در دیابت کمک میکنه خشکبار هستش. مثل پسته، فندق، بادام، گردو و حتی برای کنار دمنوش ها توت خشک و خرمای خشک. البته یادتون باشه کسایی که دیابت دارن توت خشک روزی 7 تا دونه بیشتر نباید بخورن فعلا تا موقعی که بیمارشون
درسته
در واقع هنوز در مرحله حاد هستش. و همچنین خرما رو اگه خرمای خشک میخورین یا هم خرماهای خارک اصطلاح هم بهشون میگن یا انجیر خشک اگه میخورین روزی 3 تا دونه بیشتر نمیتونم بخورم با توجه به قندشون 1 تا 3 عدد. توت خشک هم بین 3 تا 7 عدد. پس حواسمون باشه اگر حال نگیم طب سنتی بخوریم اشکال نداره قندتون میره بالا، پس دیابتی ها دقت داشته باشه. در خصوص پسته و فندق و عرض کنم که بادام و گردو، اینها خب خشکباری هست که میتونه به راحتی انرژی سلولی رو فراهم بکنه، قند رو هم نمیبره بالا، بلکه میتونه به عنوان یه دارو قند رو هم پایین بیاره.
بله.
فقط نکته‌ای که در واقع این خشکبار داره اینه که حواستون باشه که به هر حال زیاده روی درش نشه. مثلا ما پسته رو گفتیم بین روزی 3 تا 7 عدد، یا مثلا فندق رو همینطور روزی 3 تا 7 عدد، یا مثلا عرض کنم که بادام رو روزی 1 تا 7 عدد. ببینید هندی ها یه دونه پسته میخورن، یه دونه بادام میخورن، یه دونه فندق.
بله.
ولی ما ایرانی ها چون یه ذره کلا مصرف همون بالاست، ما دیگه تا 7 رو گفتیم با احترام به زیاد مصرف کردن ما در همه چی، این رو هم تا 7 رو مجاز کردیم که عزیزان که دیابت دارن میتونن. ولی یادتون باشه همین خشکبار رو وقتی داخل دهانتون میجوید مثل آدامس بجوید، زود قورت ندید. خوب با بزاق قاطی کنید، تمام اجزای اون خشکبار رو سعی کنید به پودر تبدیل کنید داخل دهانتون، یعنی به آرامی بجوید، لذت طعم اینها رو ببرید. یک دوم این که بزاق وقتی با اینها قاطی میشه بهترین موادشون جذب بدن شما میشه، اجازه بدید که مواد اینها در داخل بزاق شما آزاد بشه، بعد بره در معده جذب بشه. اگر به خیلی عادت دارن همجور تون 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 یه ذره پسته یا فندق یا بادام که خیلی هم گران قیمت هست الان میخورن و قورت میدن میره پایین، خب قطعات درشتش جذب نمیشه و حیف هست که چنین مواد. یکی از خوشبار که خیلی خوبه و کمک میکنه به کم کردن عرض کنم که قند، نخودچی هست. یادتون از بچه بودیم عید که میشد همه آجیل خورده میشد و نخودچی ها میموند آخرش. اتفاقا این اشتباه، نخودچی جز و ارزان ترین در واقع آجیل ها هستش که اتفاقا بسیار برای قندی ها مفیده. نخودچی مملو و از انرژی و کلسیوم هستش و حتما این رو کسایی که دیابت دارن داشته باشن همراهشون، و اگر با میزان کمی کشمش هم خورده بشه بسیار بسیار میتونه مفید باشه برای تامین انرژی سلولی و یکی از غذاهای خیلی خیلی عالی هست. در خدمت شما هست.
خدمت از ماست. متشکریم آقای دکتر و بهره‌مند شدیم از صحبت خوبتون. اگر اجازه بفرمایید در دقایق پایانی برنامه بریم سراغ سوالات عزیزانی که از حضرت عالی سوالهای خودشون رو مطرح کرد. اما دوست گرامی پرسیده که خیلی وقتی که مشکل ریزش مو دارم و دکتر هم رفتم حل نشده چی کار کنم؟
خب ببینید ریزش مو دلایل متعددی داره، هم در طب جدید هم در طب سنتی، و حالا ما که طب در واقع پست مدرن رو دنبال میکنیم، یعنی هم طب جدید رو استفاده میکنیم هم طب سنتی رو، در مجموع باید ببینیم که آیا این فرد اون موازین سته ضروریه رو رعایت میکنه یا نمیکنه. 3 قسمت از بدن ما مربوط به کبد هستش: پوست، مو، ناخون. اگر شما در ناخونهاتون مشکل میبینید، اگر در موتون مشکل میبینید، اگر در پوستتون مشکل میبینید، بدونید که مشکل در کبد شماست. حالا برای اینکه کبد رو اصلاح بکنید حتما خواب به موقع داشته باشید، حتما ورزش کنید، حتما از پرخوری بپرهیزید. با تمام اینها کسایی که ریزش موی ارثی دارن باز کمترین موفقیت رو دارن، فقط ما میتونیم یه مقداری تأخیر بندازیم. مثلا به جای اینکه فرد در 35 سالگی موهاش بریزه، ممکنه مثلا تو 40 سالگی بریزه. اما یک سری داروهای در واقع روغنهای مالیدنی هست که اگر به سر مالیده بشه میتونه کمک بکنه به تأخیر در ریزش مو و حتی در رویش نسبی مو، مثل روغن سیاه دانه، مثل روغن بابونه، روغن بنفشه و روغن زیتون، که اینها رو شبها میمالیم به سر و بعدش هم با یک در واقع کلاهی سر رو میپوشونیم و صبح دیگه آبکشی میکنیم. یک عرض کنم خدمت، داروی هست به نام عرق مو، یک نوع عرق هست، عرق مو.
بله.
که این عرق مو شامل چندین داروی گیاهیه و این هم اگر شبها مالیده بشه به کف سر کمک میکنه. منتها در واقع حسنی که عرق مو داره اینه که دیگه روغن نیست که چرب باشه مثلا رخت خواب و اینا رو کثیف بکنه، بالش رو کثیف بکنه، بنابراین این خوبه. شامپوهایی هم هست با در واقع منبع گیاهی که اینها رو میتونید از داروخانه های طب سنتی و از عطاری ها تهیه بکنید و استفاده بکنید.
بسیار متشکرم.
شفا، پنجره‌ای به بوستان سلامتی.
شنونده ارجمندی سوال پرسیدن که آیا طب سنتی در زمینه درمان ABS راهکاری داره؟
بله، ABS به نظرم تا اونجا که یادم هست آنوریسمال بون سیست میشه. ایش آنوریسماله، بیش بون یا استخوان هست، سیستم که همون کیست خودمون هست. خب این آنوریسمال بون سیست در واقع یک حفره هاییست در استخوان تشکیل میشه، خوشبختانه خوشخیم هستش. معمولا اینها درمانشون جراحیه و در کار همکارای عزیز ما متخصصین ارتوپدی هست که میان این سیست ها رو در واقع با سیمان استخوانی پر میکنن جاشو. البته تو طب سنتی، حالا من اینو خدمت عزیزان در واقع جراحان همکارمون عرض میکنم که برای پیشگیری از به وجود اومدن اینها، اصلاح تغذیه بیماران و خواب به موقعشون بسیار موثره. چون وقتی که استخوان داره ساخته میشه، ما سلولایی داریم به نام استوبلاست که استخوان رو میسازن، همزمان سلولایی داریم به نام استوکلاست که استخوان رو برمیدارن. یعنی استخوان برعکس این که همه میبینن و فکر میکنن که یک بافت جامد ثابت هست، اتفاقا نه جامده نه ثابته، دائما مثل رودخونه در حال حرکته. یعنی دائما استخوان ساخته میشه برداشته میشه، ساخته میشه بعد. و اگر این تغذیه درست باشه، اگه ورزش باشه و خواب به موقع باشه، اصلا این کیستا ایجاد نمیشه که ما بخوایم سیمان پر کنیم توش.
بسیار خیلی متشکرم از شما دکتر، با شما خدافظی میکنیم تا برنامه باشید. متشکرم. جناب آقای حسن توکلی زاده تهیه کننده برنامه، بنده حامد عباسی گوینده، و جناب آقای دکتر حسن اکبری که کارشناس ما هستند، متخصص آسیب شناسی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و متخصص طب سنتی هستند که به ما افتخار میدن و از صحبتشون بهره مند میشیم. خیلی متشکرم از اینکه برنامه شفا رو یک بار دیگه شنیدید. به امید اینکه باز هم با شما همراه باشیم، باهاتون خدافظی میکنیم.
گر زنده به خاطر مهر و وفای تو، عمری اگر که می گذرانم برای تو، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای توست، تاج سر من است اگر خاک پای توست.
خب دوستان عزیزم، برنامه شفا رو به اتفاق شنیدیم، به ساعت 13 رسیدیم و برنامه بربال سخن رو میخواییم تقدیمتون بکنیم در ایام سالگرد رحلت مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی. سخنانی بزرگوار رو تقدیمتون میکنیم با موضوع حدیث ثقلین که دعوت میکنم از همین سانه ها بشنوید.
آیا نرسیم به اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله.